بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان گرامی، فرهیختگان ارجمند. خیلی خوشحالم از اینکه توفیق نصیب بنده حقیر شده یه شب و روز دیگه در خدمت شما بزرگواران باشم. دوشنبه شب دیگه شده و شبکه جهانی ولایت افتخار داره که برنامه نگاهی دوباره به قرآن رو تقدیم دیدگان زیبای شما میکنه. فکر میکنم نیازی به توضیح و معرفی نداشته باشه. برنامه‌ای که گفتگوی صمیمانه‌ای میکنیم با استاد و متخصص مباحث قرآنی. قبل از اینکه وارد فضای برنامه بشم و استاد بزرگوار محضر شما عرض ادب بکنند، خدمتون عارض میشم کلیپی رو دوستانم در اتاق فرمان به محضر شما به رویتون میرسونن. کلیپ مشارکتی هست، یعنی که بزرگواران، پدرها، مادران، خانواده های گرامی از همنشینی های فرزندانشون، خودشون تو مجالس قرآنی، تو نشست های قرآنیشون میتونن تصویر بفرستن، کمک کنن به برنامه. انشالله تصویر با نام خودشون تو این برنامه انشالله به رویت خواهد رسید. این کلیپ رو ببینید، برمیگردیم ابتدای برنامه رو آغاز میکنیم.
و تعاونوا علی البر و التقوا. بینندگان و همراهان همیشگی شبکه جهانی ولایت، در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و جهت مشارکت عموم مخاطبین با هدف پویایی محتوایی برنامه‌ها، تهیه کنندگان شما در این رسانه دینی در نظر دارند به انعکاس فعالیت‌های قرآنی ولایت یاوران در برنامه زنده خودتان با عنوان نگاهی دوباره به قرآن بپردازند. از این رو از همگی شما خواهانیم تا با ارسال گزارشات حضور خود در جلسات قرآنی در قالب عکس و فیلم ما را یاری نمایید. شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و موسط.
خب فکر میکنم توضیحات کامل بود برای شما بینندگان محترم. گزارشات شامل فیلم و عکس هست. دوستان تا فرما گفتن تذکر هم بدیم، اگر تصاویر و فیلمی که ضبط میکنید به صورت افقی باشه خیلی مناسب تر هست. انشالله یادتون بمونه این قرار رو از همین هفته بگذاریم. تجمعهای قرآنی، نشستهای قرآنیتون رو انشالله، جلساتتون تصاویر رو بگیرید و برنامه انشاءالله ارسال بفرمایید. عرض ادب دارم محضرتون، حضرت استاد ملکی، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. اگر صلاح میدید یک سلام احوال پرسی و بینندگان داشته باشید و بعد در خدمت شما باشید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. من در محضر از طالب همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون.
خیلی خوشحالم از اینکه توفیق دارم در محضر شما باشم. جناب آقای استاد ملکی، عرض کنم اگر خاطر شریفتون باشه هفته قبل این بنا رو گذاشتیم بیایم سوره های مبارک قرآن، حالا از سوره های کوچک شروع کردیم، هفته پیش از سوره ناس یک نگاهی دوباره به قرآن داشته باشیم، همونطوری که اسم این برنامه‌مون هم نگاهی دوباره به قرآن کریم هست و این قرارمون هم هست. زحمت کشیدید سوره ناس حالا با ادبیات دیگه ای با یک نگاه متفاوتی خیلی با زبان فصیح و بلیغ و روان اشاره فرمودید. استاد بزرگوار، این آیات، این کلام الله چه تأثیری در زندگی ما داره؟ خیلی ما غرق در مشکلات شدیم، خیلی مادیات ما رو گرفته، مگر نمی‌فرمایید قرآن کلام شفا بخش است؟ کجا میخواد این شفا بخشی در زندگی ما اثر بگذاره؟ و باقی بحث رو بفرمایید ببینیم به چه نحوی. دوستان بیننده هم عرض میکنم میتونید در این گفتگوی صمیمانه که من با استاد بزرگوار خودم و جناب نازنین استاد ملکی دارم به بنده حقیر کمک بفرمایید.
بله، یک جفایی که نسبت به قرآن کریم صورت گرفته که خود قرآن هم در آیه 30 از سوره مبارکه فرقان اشاره میکنه که پیامبر عظیم الشان شکایت میکنه از امتش به خاطر اینکه قرآن رو محجور نگه داشتن، پشت سر انداختن. یکی از مصادیق محجوریت اینه که انسان قرآن را بخواند اما نداند
چه میخواند،
که چه میخواند. البته تا اینجاش خوبه دیگه، یعنی حداقل از محجوریت خواندن اون رو در آورده، اما قرآن برای آن است که بخوانی تا بدانی، تا بر اساس اون چی که از قرآن دانستی بر طبقش عمل کنی، تا اینکه شفا پیدا کنی. همین که شما اشاره کردی، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. پس قرآن که خودشو معرفی میکنه به عنوان شفا، در صورتی این شفا به صورت کامل اتفاق میفته که ما قرآن رو کتاب زندگی خودمون قرار بدیم، بر اساس قرآن زندگیمون رو تنظیم کنیم، سخن بگیم، ارتباط برقرار کنیم، فعالیت کنیم. و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خب عزیزان زحمت کشیدن در مانیتور هم نشون دادم. خب این خیلی آیه تکان دهنده است که پیامبر عظیم الشان از امتش شکایت کنه که این امت من قرآن را مهجور قرار دادن، پشت سر انداختن، ازش عبور کردن.
بله.
نکته دیگه این است که خب ما روایت زیادی داریم که در آخر زمان شبهات و هجمه های شیطان بسیار وسیع و عمیق میشه. برای پناه بردن از این خطر باید به قرآن پناه ببریم. خب به قرآن پناه ببریم یعنی چی؟ یعنی قرآن تو جیب خودمون داشته باشیم، مثلا سوره از قرآن رو بنویسیم تو جیبمون بگذاریم، اینا خوبه، اما اونی که خود قرآن میگه غیر از اینه. باید به قرآن عمل کنی تا اینکه از خطرات دشمن، وسوسه های شیطان در امان بمونیم. نکته سوم این است که ما در هر صورت با چنگ و دندان هم که شده باید خودمون حفظ کنیم. چطور؟ حفظ جان از اوجب واجباته.
بله.
حفظ روح و روان هم از اوجب واجباته. حالا اگر کسی جانش زنده ماند اما داخل این جان کفر، الحاد، شرک، نفاق قرار گرفت، این چه ارزشی داره برای حفظش؟
بله.
مهم این است که این جان مثل یک جام درونش شراب طهور باشه، حیات طیبه باشه، اعتقاد راسخ به مبدأ و معاد باشه. قرآن کتابی است که اگر ما این رو در ظرف وجودمون بریزیم، این وجود هم در دنیا مبارک است و مقدس، هم در آخرت، هم در اینجا آرام است و خوف و حزنی ندارد، و هم در آخرت. قرآن بهشت واقعی را هم در دنیا به انسان هدیه می‌دهد و هم در آخرت. راه رسیدن به بهشتی که قرآن وعده می‌دهد، رسیدن به اون بهشت، راهش از دنیا می گذرد.
بله.
خب دشمنم با تمام ادب و اد آمده. شما الان میدید فرض کنید یک آقای بیاد داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو بیان کنه، داستان حضرت موسی رو بیان کنه، درست؟
بله.
مخاطبین همه تعجب میکنن که خب آخه به چه دلیل مردم اون زمان به پیامبر زمان خودشون گوش جان فرا نمیدادن؟ خب چرا مثلا فرض کنید امام حسین علیه السلام این همه صحبت‌های محکم مستدل عمامه پیامبر بر سر، آخه چرا پس اینا مخالفت می‌کردن؟ غافل از اینکه همین الان خیلی از ماها گرفتار این غفلت شدیم، به صدای وحی را، به صدای پیامبر را، به صدای امام حسین را نمی‌شنویم. گوشمان سنگین شده، چشممون حقیقت بین نیست. قرآن کتابی است که ما را از این خطرات و از این امراض نجات میده، امراضمون رو شفا میده، زلالت ها و گمراهی ها مون رو تبدیل به هدایت میکنه، ما را به مقصد میرسانه. منتها حالا این سوالی که از داری فهمیدید سوال به نظرم دقیقیه، اون این که خب این کلیات که ما قبول داریم، ما قبول داریم که این کتاب معجزه جاوید پیامبر عظیم الشان، عصای موسی معجزه جاوید نبود، ذره اثری ازش نیست، اما این قرآن در زمان پیامبر عظیم الشان معجزه بود، بعد از پیامبر هم معجزه است، تا قیامت هم این کتاب معجزه
خواهد.
حالا اعجازش رو کی میفهمه؟ سخندان میفهمد، کما اینکه عصای موسی را هم همه نمی‌فهمیدن که معجزه است، ساحران فهمیدن معجزه است، لذا بلافاصله ایمان بهش آوردن و هزینه هم پرداخت کردن. یعنی ایمان آوردن به حالا فرعون این همه پول و ثروت و چه هزینه کرده بود که همه ساحران را جمع کند تا اینکه حضرت موسی علیه السلام را رسوا کند، نعوذ بالله. وقتی که اینها آمدن، همه مردم آمدن به تماشا، نمی‌دونن که این عصا سهره یا معجزه است، کار بشره یا کار خالق بشر. وقتی که ساحران فهمیدن، متخصص ها فهمیدن که این سهر نیست، همه سهر سحره رو بلعید، اینها ایمان آوردن. این رو هم همه سخندانان، چه مستشرقان منصف، چه ادبای در زمان نزول قرآن، چه ادبایی که الان هستن، درباره اینکه قرآن معجزه است کسی شک و شبهه نداره. حالا فرض کن کسی که تخصص در این زمینه نداره تشخیص نمیتونه بده که این حالا اعجازش در چیه، چون نه کلام شناسه، نه فصاحت میدونه چیه، نه بلاغت میدونه چیه، شاید اینو نتونه تشخیص بده، ولی باید به متخصص مراجعه کنه. متخصص این فن همه اینها گفتن که این کتاب معجزه است، کار بشر نیست. خب حالا بحثش از اینجا آغاز میشه که حالا ما بناس از همین سوره‌های کوچکتر این رو تبدیلش کنیم به دستورالعمل، تبدیل کنیم به نسخه. یعنی سوال شنونده اینه که از آقا شما میگید سوره ناس نسخه شفا دهنده است؟ این بله. چه مرضی را، چه امراضی رو شفا میده؟ میگیم که این چند تا چیز رو. میگه خب اون وقت دستورالعملش چیه؟ شما وقتی میری پیش پزشک، پزشک برای شما نسخه می‌نویسه، میگه فرض کن شما میگرن داری، برای این کار 4 تا دارو برات می‌نویسه، بعدم میگه که از هر کدام روزی مثلا فرض کنید اگه شربت باشه 3 بار هر بار یه قاشق چای خوری از این شربت بخور. این میشه برنامه، این میشه تکنیک انجام اون نسخه. خب الان سوال اینه که من میگم نگاهی دوباره، یعنی با این نگاه که ما سوره رو بیاریم تو زندگیمون، بهش عمل کنیم، مثل نسخه پزشک عمل کردن. علی خان اینم نسخه طبیب حکیم عاقل ملدون حکیم علیم، خب این قطعا شفا میده. خب حالا الان بخوایم وارد جزئیات بشیم که چطور الان من الان به این سوره چگونه عمل کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که بفهمیم اول چی میگه. شما اگه نسخه رو به شما بدن ولی نبری داروخونه که اون نسخه میتونه بخونه، آدم سر در میاره. نه، این نسخه رو هم از روش بخونی نفهمی چیه، تأثیری داره؟ نه. حالا اون اگه بذاری تو جیبت یک هفته تو جیب بمونه اثری داره؟ نه. روزی 10 بار بخونی اثری داره؟ نه. بریزی توی یک لیوان آب خیس بخور اون آب اون بخور اثری داره؟ نه. سر نداره. البته قرآن با اون نسخه ها این تفاوت داره که نگاه کردن به خدا آیات قرآن اثر داره، خواندن اثر داره، ولو بخوانی و ندانی. اما اون اثر شفا بخشی که امراض را شفا بده خب و تمدن و تعالی ایجاد بکنه، این اتفاق نمیاد. ثواب داره؟ بله ثواب داره. ثوابش اون اندازه نیست که تو را بهشتی کنه. یه تشویقی، یه مزدی خدای سبحان به خاطر که قرآن باز کردی خوندی بهت میده. خوندی ثوابش هدیه به مرده کردی، مرده را در برزخ حالا یه تکونی بهش میده، یه مزدی بهش میده. اینا رو همه رو قبول داریم، منتها قرآن برای این تنها نیومده، آمده است تا تو را انسانی دگر کند، تغییر بدهد. قضا را در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. قرآن میخواد تغییر بده قضا را. خب پس گام اول بفهمیم اول چیه؟ نسخه رو بخونیم، نسخه خوانی، درسته؟ بعد اون وقت بگیم آقا حالا که فهمیدی این چند تا تو شربت و چند تا قرصه، خب دستورالعملش چیه؟ یعنی ما چقدر از این شربت مصرف کنیم؟ همه رو یک باره مصرف کنیم یا نه این برای یک هفته است، روزی 3 وعده است، فاصلش هم 8 ساعته. تا برسیم به اون اول نسخه رو بخونی. خب این نسخه رو همه حفظن، یعنی همه مسلمان ها سوره ناس را، این 4 قل رو حفظن. نکته اول این که می فرماید بگو، قل بگو اعوذ، نفرمود پناه ببر به رب ناس، به ملک ناس، به اله ناس. دقت کنید 2 تا نکته است. نفرمود پناه ببر، بگو با زبانت بگو پناه میبرم. تفاوتش چیه آقای؟ در اون اولی گفتن نیاز نداره، شما مثلا بگی که خدا یا پناه میبرم به تو ای رب ناز، ای ملک ناز. در قلب خودت توجه به خدا میکنی، به رب ناز میکنی، به ملک ناز، به اله ناز میکنی که ای خدا من حفظ کن. لازم نیست به زبان
جاری بشه.
مثلا داره فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، پناه ببر، نگو بگو پناه میبرم، پناه ببر. درست شد؟ یه توجه کن، تکیه کن. ولی اینجا یه چیزی بالاتره، میگه اونی که تو دلت هست بر زبانت هم جاری کن. چرا؟ میگه شما میدین از جهت روانشناسی اگر فرض کنید شما یه تعریفی نسبت من داشته باشید، یا شما مثلا فرض کنید فلان ویژگی مثبت دارید، خب
بله،
این یک برابر تأثیر داره. اما اگه این رو خودم با صدا به خودم بگویم 17 برابر اثر داره.
مثلا من خیلی آدم صبوری هستم.
اینو بگی به زبان جاری کنی. حالا خود این غربی ها کتابای خوبی هم نوشتن در بحث معجزه تلقین، که انسان به خودش تلقین کنه، اگر ترسوه بگه من شجاعم، بگه
بیان کنه،
نه اینکه تو قلبش فقط عبور بده. این پس حیث تلقینی هم داره، حیث تأثیر 17 برابر هم
داره.
که بیان کنه که خدایا پناه میبرم به تو، پناه میبرم به تو. انگار همه سلول ها رو این صدای زبان همه رو هوشیار میکنه که یک خطر جدی در پیشه. همه باید، همه اعضای بدن باید آماده باشن. زبان که رئیس همه اعضاست، او که داره بیان میکنه در از همه اعضا تبعیت میکنن، از او پناه میبرند به خدا. خب پس این یک نکته، این نکته دستورالعمل هم شد، یعنی تکنیک هم هست که تو هر وقت صدای شیطان را، صدای انحراف را، صدای مستهجن را، صدای خروج از انسانیت را در درون خودت شنیدی، با زبان بگو پناه میبرم به خدا.
پناه.
به فارسی هم بگو، اشکال نداره. پناه میبرم. این قدیمی ها بودن، گاهی مثلا یک حرفی، مثلا خطایی کسی انجام میداد و اینو نقل میکردن، بعد یکی با صدای بلند میگفت پناه بر خدا، پناه بر خدا. یعنی خدایا من حفظ کن از اون خطری که الان این آقا داره راجب اون خطری که کسی رو تهدید کرده و او رو از بین برده، پناه بر خدا. یعنی بگو
به زبان، بیان
به زبان. لذا این ذکر زبانی که هست، که مثلا در روز چند بار، هر بار 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه بر زبان جاری کن، این با زبان بیان کردن خیلی تاثیر در اعضا و جوارح انسان میگذاره. منتها یه قید داره، یه شرط داره، اونم اینه که وقتی که به زبان جاری میکنی بدونی داری چی میگی. لازم میگه ذکر رو به زبان جاری کن، منتها اون ذکری که به زبان میگی در قلبت هم گفته باشی، توجه بهش داشته باشی. پس یه تکنیک که ما هر روز هر وقت صحنه بدی دیدیم، وسوسه ای را که حالا عرض میکنم راجع به تکنیک هایی در جای وسوسه هست، در درونمان، در ذهنمون، در فکرمون آمد، توهم گناه، تخیل گناه آمد، تکنیک
پناه ببریم به خدا.
قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. به فارسی پناه بر خدا، خدای حفظم کن، خدای خطر به سراغم آمد. میگه این رو به زبان
بله
جاری کن. نکته دوم، داریم الان چیکار میکنیم؟ از آقای داریم نسخه خانی میکنیم.
بله.
در کنار این نسخه خانی هم یه سوالی شما مطرح میکنید، کسی مطرح میکنه، ما اونجا اون نسخه خان داره به اون شخص توضیح میده که خب برای شما دو تا شربت نمیشته، مثلا 3 قرص نمیشته، هر کدام متفاوته. این سوال میکنه که مصرفش چگونه است، داره مصرفش رو بیان میکنه. خب پس یک نکته، آقا این نسخه ای که خدای سبحان نوشته است خیلی 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 نسخه مهمی است. آقا چرا؟ آقای نسخه خان چرا خیلی خیلی مهمه؟
خیلی حیاتیه.
چون خدای سبحان فرموده که پناه ببر به رب ناس، به ملک ناس، به اله ناس. معلومه که خیلی خطر جدیه. خدا وقتی که داره اعلان خطر میکنه، یعنی خطر خیلی جدیه. اونم 3 بار پناه به رب ناس، ملک ناس، اله ناس. چه خبره؟ میگه خبر بسیار مهم. اون چیه؟ اون شر وسواس خناس. سوال کی داره سوال میکنه؟ اون کسی که رفته نسخه گرفته، آورده داده به نسخه خان. فرض کن بنده نسخه خانم، شما نسخه رو از پزشک حکیم گرفتید، دادید به منی که نسخه میخونم. میگید که حالا چرا از بین اسماء الهی رب و ملک و اله، جبار، غفار، ستار، رحمان، رحیم، همه اینا هست؟ خب چرا از همه اینها کریم، مجید، حکیم، همه اینا هست؟
بلده.
چرا از بین همه اینها خود و خدا میگه که به این اسمم پناه ببر، به این 3 اسمم پناه ببر؟ این 3 اسم چه ویژگی داره که خدای سبحان از بین همه اسما این 3 اسم رو
انتخاب؟
معلومه که این اسمها ارتباط مستقیم داره با خطر. خطر چیه؟ وسواس
خناس،
هم از جنس ناسه و هم از جنس جن. یعنی هم دیدنیه هم نامرئی. خب خیلی خطر مهم شد. بعد وسواس هم هست. وسواس به هر صدای آهسته میگن اصطلاحا، یعنی اون صداهای آهسته‌ای که انسان رو به انحراف میکشاند. اون وسوسه‌گر حالا چرا آهسته میگه؟ چون در ذهن ما که صدا رو نمیشنویم، ما تخیل میکنیم. این خیال رو کی در ذهن ما میاندازه؟ وسواس خلخله. لذا گفتن هیچ گناهی در عالم هستی اتفاق نیفتاد مگر اینکه اول تصور گناه در ذهن انسان اتفاق میفته. یعنی نعوذ بالله اگر کسی دنبال ناموس کسی بره، اول اونو تصور میکنه، در عالم تصور او را زیبا میابد، او را از نگاه هوای نفس خواستنی میابد، این میشه تصور. بعد وقتی که میره دنبال این عین خارجی، این ریشهشون تصور است. حالا اگر در عالم ذهن و در عالم وهم توانست این رو قلع و قمع کنه، جلوش بگیره، هیچ وقت دیگه در عالم خارج دنبال اون شخص نمیره. اول نقشه دزدی را، فایده دزدی را، چگونه به دزدد، اگر دزدی چه فوایدی دارد، بعد اون مال دزدی شده مثلا فرض کنید باید چه کارهایی باید بکنه، چه کارهایی میکنه ماشین، اول اینو تصور میکنه. بعد از تصور کرد، او رو شیطان تزیین میکنه تو ذهنش. وقتی که تزیین کرد، اون وقت عضلات حرکت میکنه، میره برای تحقق خارجی. دو برادری که ما از آدم فرزنداش کیا بودن؟ هابیل و
قابیل.
قرآن فرمود که قابیل اول شیطان در ذهنش تزیین کرد، زیبا کرد کشتن هابیل را.
قبح کارو شکست.
نه تنها قبحش رو شکست، بلکه تزیینش کرد.
این مرحله مهمه.
فطوبعت له نفسه قتل اخیه، یعنی فضای جنت. اول نفسش، هوای نفسش کشتن برادرش را برایش زیبا کرد. آیا آقا این نکته مهمه؟ ماها همش با این چیزا داریم زندگی میکنیم. یعنی اگر کسی به کسی حسادت میورزه و تلاش میکنه که حسودان او را از جلو راش برداره، این قبلش یک کاری مقدماتی صورت میگیره، بعد اون تحقق خارجی اتفاق میفته. اول اون توعت زینت اتفاق میفته، یعنی شیطان میاد وسوسه میکنه،
رنگ و لعابی میزنه
اون شخص را. اولا پیش این شخص زشت، پست، نامرد، از بین رفتنی، کشته شدنی، باید از صفحه روزگار محو بشه. این رو اول تو ذهنش اینو تزیین میکنه، وقتی که تزیین کرد اقدام میکنه. خب در قرآن داره که وقتی که قابیل این کار رو کرد، وقتی که هابیل کشته شد، پرده های حجاب کنار رفت، معلوم شد همه این تزیین ها، همه اینها وسوسه شیطان بود. هوای نفس به کمک شیطان، شیطان به کمک هوای نفس آمد و در عالم ذهن وسوسه کرد و کشتن برادرش را برایش زیبا کرد، تزیین کرد. حالا شما ببینید الان چقدر توی جامعه طرف پشت سر کسی غیبت میکنه، تهمت میزنه، حواسش شد نیست یا هست جوابش که این شیطان اون شخص را برای شما زشت جلوه کرده و خراب کردن شما او را یک کار زیبا برای شما تصویر سازی کرده و شما دارید در اصل بر اساس خواهش نفسانی که زیبا شده. و زین لکم و شیطان اعمالکم، شیطان اعمال شما رو برای شما تزیین میکنه. داستانا اینه. پس خطر خیلی خطر جدیه. یک، انسان همیشه وسوسه در کنارشه.
بله.
انسان هیچ وقت جدای از وسوسه
نیست.
پس باید با وسوسه چیکار کنه آقای آقایی؟
مبارزه کنه.
راه مبارزه با وسوسه چیست؟ پناه بردن به
خدا.
سه اسم از اسماء الهی. حالا چرا؟ رب چرا؟ ملک چرا؟ اله؟ اگر میخواید یه
میخوام یک میان برنامه تحقیم کنم. ایرادی نداره که وسط بحثو داریم و میگم که پناه بر خدا اگر لحظه از یاد خدا غافل بشیم. بینندگان بزرگ با اینجا استودیو شبکه جهانی ولایت هست و من خیلی مفتخرم که در خدمت استاد بزرگوار خودم هستم. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و دنباله بحث استاد بزرگوار خدمتتون هستم.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلود ويستجير المجرم في عظمة ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب
خیلی متشکرم دوستان. اتاق فرمان نجوای زیبایی بود، اینکه خدایا من خودم میدونم چقدر گناه دارم و گناهان خیلی زیادی رو مرتکب شدم، اما اعتقاد دارم که لطف و احسان تو بیش از این هاست. خدایا استاد فرمود که همیشه وسوسه در کنار انسان هست، همیشه در خطر سقوط به پرتگاه هستیم و باید بگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا. بفرمایید استاد بزرگوار.
پس این داریم در حال نسخه خانی هستیم.
بله.
چرا رب، چرا ملک
و چرا اله؟
اله. ببینید این خیلی تنظیر میشه به رفتار و زندگی بشری به صورت طبیعی. بچه اگر چیزی او را تهدید بکنه به کجا پناه میبره؟ به مادرش.
دامن پدر و مادر.
مربیش.
بله.
میگه که این خطر بزرگی تو رو تهدید میکنه، به مربی واقعیت پناه ببر که اگر به او پناه ببری هیچ کس به تو نمیتونه ضرر برسونه. مثل پدر مادر نیست که دشمن اگر مثل داعشی باشه که
قوی باشه، بله
قوی که به قسم داخل حالا پست باشه، بله. و علیه حال تروریست باشه، بله. این علیه حال میاد پدر مادر رو هم میکشه. یعنی تو اگه به پدرت هم پناه بزنی، به مادرت هم پناه بزنی، اما که در سوریه بچه ها و پدر مادرش هم پناه بردن، بله. اما جلو چیزی پدر مادر اینها رو قطعه بده کرده. اما خب بیزه طبیعی وقتی خطر انسان رو تهدید میکنه به مربیش تکیه میکنه. پس تو به مربی واقعیت که خداست. ببینید خدای سبحان هم خالقه هم ربه،
بله.
از اون جهت که خلق کرده میشه خالق، از اون جهت که وقتی خلق کرد شما هست مثلا فرض کنید حالا برای تقریب به ذهن عرض کنید، بله. شما این دیوان رو میسازی، درست؟ بعد این رو دیگه میفروشی، دیگه مال خودت
نیست.
یه وقت این رو میسازی، درست میکنی، مال خودته. رب معنی اصلیش مالکی، مالکه. خدا خلق کرده و خودش هم مالک واقعی ماست. اون وقت مالکی باقی دارد. خب چه کار میکنه؟ باغ را هرس میکنه، آبیاری میکنه، بهش رسیدگی میکنه. لذا اون تربیت لازمه مالکیته. نسخه خانی میکنیم آی آقای. رب یعنی مالک، معنی اصلی رب یعنی مالک بودن، درست؟ لازمه مالک بودن چیه؟ تربیته. روزی بهش بده، کتاب هدایت براش بفرسته، انبیا رو براش بفرسته، از خطرات حفظش کنه، بزرگش کنه، هدایتش کنه،
بله.
خب میگه ای انسان، به صورت طبیعی اگر خطری تو رو تهدید کنه به مالک خودت، به صاحب خودت، به مربی خودت پناه ببری. این خطر خیلی جدیه، باید به مربی واقعی خودت که خدا پناه ببری. دومش ملکه. ای بشر، تو به صورت طبیعی اگه کسی به شما ظلم میکنه میری به حاکم شکایت میکنی، بگه ای حاکم قسط و عدل، یکی از این آمده مال من رو دزدیده،
بله.
من به شما پناه آوردم، کمکم کن، این مال من از این دزد بگیر. میگه مثل طبیعی که وقتی کسی تو رو تهدید میکنه، به ظلم میکنه، به حاکم مراجعه میکنی. اینجا هم یک تهدید جدی تو رو، یک خطر جدی داره تو رو تهدید میکنه. به حاکم واقعی پناه ببر. او هیچ وقت به تو ظلم
نمیکنه
و دست ظالم رو هم از اینکه به تو ظلم کنه قطع میکنه. پس به ملکت و به حاکم واقعی پناه ببر. اله یعنی معبود یعنی معشوق. همیشه معشوق به عاشق به معشوقش پناه ببره. کسی که خیلی دوستش داره میگه آها بهت بگم خطر داره منو تهدید میکنه، تو که منو خیلی دوست داری کمکم کن. آدم وقتی خطر تهدیدش میکنه به هر کسی که مراجعه نمیکنه که، اون کسی که خیلی دوستش داره، رفیق شفیقی که خیلی میدونه که فداییش میشه، بهش زنگ میزنه که آهای خطری داره منو تهدید میکنه، بیا به کمکم. میگه اون معشوق واقعی تو، معبود واقعی تو خداست، به خدا پناه ببر. میگه اگر تو به این سه پایگاه، کم یه پایگاهه منتها حیثیتش متفاوته، به مربی خودت، به حاکم علل اطلاق، به معبود خودت پناه ببری، این شری که داره تو رو تهدید میکنه در امان میمانی. و باید این کار رو بکنی، باید در امان بمانی. خب حالا اون شر چیه؟ توضیح میده، نسخه خانی میکنیم. نرسیدیم به بعض تکنیک ها،
بله.
اگه من یادم رفت، بله. شما تا وقت هم رسیده چند تا تکنیک، البته لابله هاش من عرض کردم، ولی اصلا یه بخشی بذاریم. اون خطر چه خطریه که من تو برنامه مکرر عرض کردم، گفتم شما تو یه جاده وقتی که میرید یه رفع برخورد میکنید با یک تابلوی که عکس اسکلت روشه،
که خطر در کمین است، مراقب باشید. بله، بارها شده برام پیش اومده دیگه استاد، همینطوره.
جاده عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم، سلام میکنم.
عکس اسکلت رو بعدم خطر در 1000 متری میری جلوتر، خطر در 500
متری.
خدا سبحان داره میگه خطر خطر خطر، پناه ببر پناه ببر پناه ببر. از چی؟ از شر. شر کی؟ شر وسواس. ویژگیش چیه؟ خناس. جنسش چیه؟ من الجنت فناس. درست؟
بله.
اون وسواس میشه خود توضیح بدی. خب عرض کردی وسواس یعنی صدای آهسته یا دعوت آهسته‌ای که انسان رو به سوی تباهی میکشاند. خب چرا خناس؟ خناس یعنی چی؟ خناس یعنی اون کسی که میره و میاد، آشکار میشه و پنهان میشه، مخفی میشه. چرا مخفی میشه؟ چون همین که تو به یاد نور میفتی، الله نور السماوات، روشن میشی، او از روشنایی فراریه، مثل خفاشه. او تاریکی رو دوست داره. تو همین که به یاد خدا میفتی اون فرار میکنه، وقتی که غفلت میکنی میاد، اونقدر میره میاد میره میاد تا اینکه نیشش رو بزنه. عجب ویژگی خطرناکی. پس علت اینکه خداوند فرمود قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، چون این وسواسه خنازه. و اون وقت من الجنت و الناسه، یعنی نامرئی هم هست. اگه مرئی هم هست که از انسان هاست، اون انسان طوری مخ میزنه که آدم نمیفهمه. اونقدر با شیب کند و نرم ذهنت نسبت به همسرت، ذهن زن رو نسبت به شوهرش، ذهن طرف رو نسبت به همکارش، نسبت به رفیقش میزنه میزنه که یک باره اون طرف مقابل پیش این میشه دشمن خونخوار. شما اینایی که کار آدم میکشن، قتل میکنن، بعد که این خون ریخته میشه، اینا متوجه میشن که عجب این چه کاری بود من کردم، عذاب وجدان. بعد میفهمه که علت این که اون طرف رو کشته، چون کسان دیگر اونقدر تو گوشش خوندن که این فاسد است، این فاسق است، این خائن است، این اونقدر گفتن و گفتن و گفتن تا اینکه اینو تحریک کردن، او زشت شد برای این، کشتنش براش زیبا شد، به کار به این. یعنی کسی که این صدای منو میشنوه، اگر فرض کنید خدای نکرده کارو کرده باشه، قطعا تایید میکنه که آره من بیچارم کردن. یا حتی بعضی طلاق که پیش میاد، جدایی ها، دو تا رفیقی از هم جدا میشن، عمدتا اینجا یک وسواس خناسی رفته است. لذا وقت شما میبینید که در نهج البلاغه است، همین فرمود که اون لحظات آخر عمر شریف حضرته، میفرماید که اصلاح ذات البین کنید، حسنم حسینم فرزندانم، آدم ها رو به هم نزدیک کنید.
اگر کدورتی هست به جوری واسطه بشین،
بگذارید همه با هم خوب باشن. بعد فرمود من از جد شما پیامبر شنیدم اصلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. اصلاح ذات البین افضل. این افضلیت نه معنیش اینه که اگه پس کنم من برم اگه دو نفر آشتی بدم دیگه نماز لازم نیست بخونم، نه، ثواب این از نماز مستحبی و از روزه مستحبی بالاتر. اون وقت شیطان وسوسه، وسواس خناس، کارش جدایی، میخواهد بین زن و مرد، بین دوستان، بین انسان‌ها جدایی ایجاد بکنه. هر جا صدای تفرقه شنیدی، دارم تکنیک میگم،
بله،
هر جا صدای اختلاف شنیدی، تفرقه شنیدی، قهر شنیدی، جدایی شنیدی، بدان اونجا وسواس
خناس در کاره.
چه کار کنم؟ تکنیک، پناه به
خداوند،
با تمام وجود بگو خدایا این وسواس خناسه. بفهمی اون وسواس خناسه، دیگه به حرفش گوش
نمی‌کنی.
وقتی فهمیدی وسواس خناسه، به خدا پناه بردی، خدا حتماً حفظت میکنه، خدا حتماً مراقبت میکنه. خدای سبحان در روایت داره فرشتگانی دارد روی زمین، فرشتگان زمینی هست، فرشتگانی دارد در عرش که عرش را طواف میکنه، فرشتگانی دارد در زمین که اونهایی که به خدا پناه میبرند را حفظ میکنن. در جنگ بدر اون فرشتگانی که مردفین ردیف شده بودن که دشمن میگفت، دشمنان گفتن که آقا ما میدیدیم شمشیرهایی میاد ولی صاحب شمشیر را نمیبینیم. اون فرشتگان زمینیست که نه فقط بدریون رو کمک میکنن، بلکه هر کسی که از جنس بدریون باشه کمک میکنه. نه فقط مؤمنان اون روز را، بلکه هر کسی که مؤمن باشه اونها کمک میکنن. لذا خیلی ها دیدید که میگن آقا یک خطری ما را تهدید کرد، ماشین داشت سقوط میکرد، یک دفعه یه سنگی زیر این ماشین قرار گرفت و نجات پیدا کردیم.
این نیروی اومد به هر حال به داد ما رسید.
تا اون عجله مسمى نیامده باشد، عجلهای معلق که وقتی میگه صدقه بده تا خدا حفظت کنه، کی حفظت میکنه؟ خدا. با کی؟ با فرشته هاش. کی امراض را مرض ها را از تو دور میکنه؟ خدا. به وسیله فرشته ها. لذا اگر پناه تکنیک خطر شیطان را، وسوسه را، یا انسان شیطان صفت را، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. اگر اینها رو شما دیدید به خدا پناه بردید، خدای سبحان با فرشتگانش شما را حفظ میکند. درست شد؟ حالا یه چند تا نمونه از وسواس بگم. تکنیک، کسی که نسبت به طهارت و نجاست وسواسی پیدا میکند، هر چی میشوره میگه نه
بله
این کار شیطانه. شبهه ایجاد میشه، اصلا خدایی هست یا نیست، قیامتی هست یا نیست.
بله
این صدا صدای شیطانه. ببخشید، خب از شبهه ها رو مثلا چیکارش میکنیم؟ اول بدان این کار شیطانه است، به خدا هم پناه ببر، بعد سراغ متخصص برو، شبهت مطرح کن، جوابش بگی،
پاسخشو بگی.
لذا گفتن از شبهه عامل حرکته، به شرطی که ازش عبور کنی. اما اگه در شبهه بمانی، شبهه مانند خوره ایمانت را
از بین میبره،
میخوره از بین میبره. خب پس وسوسه رو بگیم، چند تا مصادیق تکنیک بگیم. پس وسواسی نسبت به طهارت و نجاست کار وسواس
خناسه.
درست شد؟
بله.
بدبینی نسبت به دیگران، سوء ظن نسبت به دیگران کار وسواس
خناسه.
ریستر بگم های آقایی؟
تمنا کنم.
یه کسی کارمنده، درست شد؟
بله.
بعد میگه که آخه این حقوق کارمندی که به جایی نمیرسه، حالا اگر ما یه زیرمیزی بگیریم،
بله،
اون طرف هم راضیه دیگه. ما یه مقدار این مشکلاتمون رو حل کنیم، بچه همون رو بتونیم در جاهای خوب ثبت نام کنن و فلان این حرف رو، این چه اشکال داره؟ این دارم رازی؟ این کار وسواس
خناسه.
مال حرام را میاری تو خونه و تبدیل لقمه میکنی، تو دهن بچه هات میگذاری، بعد لقمه حرام در زندگیشون انسان که راه پیدا بکنه، شیطان از طریق لقمه حرام در درون انسان ها نفوذ میکنه. این که در قرآن داری که شیطان مشارکت میکنه، یکی از راه های مشارکتش خوردن مال حرامه. درسته؟
بله.
رانت میخوره، این کار وسواس خناسه. به دیگران ظلم میکنه، این کار وسواس خناسه. گران فروشی میکنه، میگه ببین آخه شما الان پولی که دادی یه جنسی خریدی، دو روز دیگه 10 برابر میشه، خب شما اینو 10 برابر بفروش الان. تزیین میکنه، اولا تو را از فقر میترساند، دقت کنید، تو را از فقر میترسانه، برای این که گرفتار فقر نشوی پول چایی یا رشوه میگیری، رانت از رانت استفاده میکنی، ربا میخوری، مال رو گران میفروشی، در اداره کمکاری میکنی، پشتر دیگران هم تهمت و غیبت
بزنیم.
اگر ما بشینیم مصادیق وسوسه وسواس خناسه رو بشماریم، شاید 2-3 ساعت
نیاز داشته
باشیم فقط بشماریم. عجب. خب از کجا حالا ما اینا رو تشخیص بدیم؟ قاعده، هر صدایی که در راستای دستورات الهی، در راستای صدای وجدان، در راستای صدای فطرت و عقل بود، این صدا صدای رحمان است. اگر غیر این بود، صدا صدای شیطان است. آیش چیه؟ از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. آیه 268 سوره مبارکه بقره. فقر اینجا نه یعنی فقط بیپولی. شیطان وعده فقر میده، هم وعده میده که تو فقیر میشی، گرفتار میشی، پس رشوه بخور، پس ربا بگیر، پس رانت. از فقر میترسانه تا اینکه تو و یأمرکم بالفحشاء، تو وقت امر به فحشا میکنه. فحشا یعنی گناهان آشکار و بزرگ. درست شد؟
بله.
پس تمام این کسی که آدمایی که دارن گناه میکنن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، آبرو میبرن، ظلم میکنن، رشوه میگیرن، از رانت استفاده میکنن، ربا میخورن، کمکاری میکنن، کم فروشی میکنن، گران فروشی میکنن، همه اینها آدم کشی میکنن، همه اینها ریشش این آیه است که خدا سبحانه بیان میکنه. از شیطان یعدکم، یعنی وعده میده به شما چه چیز را؟ فقر را. این وعده میدهد فقر را، یعنی وسواسه
خناس،
وسوسه میکنه شما را. کی؟ خناس. انقدر میره میاد میره میاد. آخه بابا جون، شما که از صبح تا شب داری دارای میلیارد تا تریلیارد تا ثروت داری، خب یه مقدار چرا از این وقتت برای معرفت خودت، کمالات خودت، وظائف خودت، آخرت خودت؟ میگه نه خب ممکنه که من فقیر بشم،
کم بیارم،
چون الان من در ردیف مثلا فلان سرمایه‌دار هستم، نباید از او کم بیارم. میترسونه، وعده میده به اون شخص فقر را. وقتی وعده فقر داد، دستورالعمل میده. دستورالعمل چیه؟ و یأمرکم بالفحشاء. بلا فاصله والله یعدکم مغفرت من و فضلا. عجیب آیه. خود اون صدایی که وعده مغفرت میده، وعده بخشش میده، وعده رشد میده، وعده تعالی میده، وعده برخورد با فضل میده، نه عدل، این صدا صدای رحمان است.
خیلی متشکرم.
پس این مصادیق چقدر وقت داری؟
وقتمون
تمام شد. جایی جمله بگم، پس به سه اسم خدا پناه ببر، چون خطر بسیار جدیه و این خطر همیشه همراهته. اینجور نیست که تا یک سال، دو سال، ده سال، بیست سال همراهت بشه، نه، از زمان بلوغت همراهت هست، از زمان کودکی همراهت هست تا وقتی که میخوای از دنیا بری، خطر جدی. لذا باید به سه اسم خدا پناه ببری.
بله.
و او ویژگیش چیه؟ خناسه. ول نمی کنه شما رو. جنسش چیه؟ من از جنت و ناسه. تکنیک آخر، این صداها رو باید بشناسی و هر روز مراقب باشی. وقتی این صداها به گوشت رسید، به دلت رسید، هر لحظه به خدا پناه ببری. اگر این رو تکرار کنی، تلقین کنی، دیگه شیطان از تو مایوس میشه، دیگه سراغت
نمی آید. متشکرم. دوستان آفرام، میتونم از استاد خواهش کنم دعا کنن؟ زمان داریم استاد؟ در حد یک دقیقه اگر خیلی کوتاه دعا کنید. اگر من با پدرم کدورتی دارم، با مادرم، با رفیقم، با همکارم، واقعا اینطوره کار
همش وسواس، کار وسواسه.
استاد یه دعایی کنید کدورت ها برطرف بشه انشاءالله.
خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده
انشاءالله
بر طبق این سوره عمل کنه و از وسواس خناس به رب ناس، به ملک ناس، به اله ناس پناه ببریم و از شر شیطان حفظ بشیم به برکت صلوات بر محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دست بوس شما هستم. خیلی متشکرم. الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی، ما رسول دار. یا علی مدد، خدا نگهدار.